درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم و در مورد همین سیرک انتخابات و دسته پشت پرده مهندسی انتخابات میخوایم صحبت کنیم، از اطلاعاتشون استفاده کنیم. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
درود افشین جان، سپاسگزارم دعوتم کردی. دوباره با توجه به این سیرک انتخابات و بازیایی که پیش رو هست، این قایم مشک بازی که آقایون در آوردن بد نیست. ببینیم چی کار میکنم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت بر من رو قبول کردی، وقت گذاشتی. و خب سیرک انتخابات رو واقعا از داخل مشخص که مردم اصلا اهمیتی نمیدن که این دارن چی کار میکنن. خودشون در بر خودشون طبق معمول اون نمایش تکراری قدیمی رو دارن دو مرتبه تکرار میکنن به قول خاتمی و مردم هم اهمیتی نمیدن بهشون. حالا به هر حال، ولی در جریان این نمایش هر دفعه یه سری دستا رو میشه، ولی این که دیگه قشنگ رسما قالیباف رو آوردن و قالیبافی که این همه پرونده فساد داره، حالا به هر حال کاندیدای دیگه من فکر نمیکنم شانس زیادی داشته باشن برای ریاست جمهوری. حالا در ادامه شما توضیح خواهید داد به ما. و یه سری مسائل دیگه پشت پرده است، این که چقدر دست این حکومت خالی شده که فقط یه قالیباف براش مونده با این هم پرونده فساد و حاضر زیر بار همه چی بره و اینو مثلا بزنش برای رئیس جمهوری. و اینکه اتفاقات دیگه ای که بوده، مثلا خودمون فسادهای مالی که پشت پرده هست، و چون تو برنامه گذاشتم اشاره کردی به هولدینگ یاس و گفتی کودتای هولدینگ یاسه، من علاقمند شدم که بیشتر بدونیم راجع به این ماجرای هولدینگ یاس. برای همین ازت خواهش کردم که دو مرتبه بیای به برنامه و این ما توضیح بدی که داستان هولدینگ یاس چیه. گوش میکنیم به صحبتت.
خب افشین جان، این هولدینگ یاس خیلی ماجراش عریض و طویله. یه مقدار میشه گفت چجوری بگم، وارد میشیم بیرون جاهایی که نباید وارد بشیم، ولی خب میشیم دیگه، میریم جلو ببینیم چی میشه. هیجانی زیاده. البته اینا دوست ندارن، هیچ رقمه دوست نداره رژیم که مثلا کسی بیاد راجع به این پشت برداشون صحبت کنه، یا این الگوریتمی که چیدن برای چپاول مملکت راجبش بخواد صحبت کنه. این اعضایی که الان اومدن کاندید شدن، چه اصلاح طلب چه اصولگرا، همشون از یه منبع تغذیه میشن، از همون منبع هولدینگ یاس یا هولدینگ خلیج فارس. کلن این داستانی که سپاه پشت داستان رو گرفته و داره حرکت میکنه، چه پور محمد، چه پزشکیانی که به اصطلاح اصلاح طلبه، اگه دیده باشی توی این اواخر که رفت دانشگاه سنتی شریف، دانشجوها باش برخورد کردن، گفت من ضرب در ولایتم، اجازه نمیدم به رهبر توهین بکنید و از اینجور صحبت ها کرد. و
بنده رهبری رو قبول دارم، اصلا ذوق اونم. یه لحظه اجازه بدید. به نظر شما این درست نیست. من نمیگم درست باشه، اشکال نداره درست نباشه، حق ندارید به کسی که من بهش اعتقاد دارم توهین کنید.
ترشم که حرفای خودش رو زد دوباره، یعنی اون همون مواضع تند رو داره که بقیه دارن، فقط به اسم اصلاحات یه مدل دیگه شو داره اجرا میکنه. حتی اجازه اعتراض هم به دانشجوها نداد، یعنی گفت شما حق اعتراض کردن ندارید و اینجور صحبت ها. بهترین حکومت رو داریم و بهترین مملکت رو داریم و افتخارم کرد به لباس سپاه پوشیدن. حالا کجای کار اینجا جالبه؟ اینها همه یه گرداننده ای دارن از پشت. شما وقتی میبینی که اون تیم رئیسیون زده میشه، کلن کابینه، اون کابینه رو میخوان تصویه کنن، میذارن کنار، حتی میان اونا کاندید میشن صلاحیتشون تایید نمیشه. مثلا وزیر میاد صلاحیتش تایید نمیشه برای اینکه بخواد رئیسشون. اگه آدم صلاحیت نداشته پس چرا وزیر شده؟ چرا رأی اعتماد آورده؟ خب میبینیم که رد پای افرادی مثل فتاح، مثل سید محمد، اینا توی این اصول چی میگن ستادهای انتخاباتی مشخص میشه. مثلا سید محمد چیز، آقای فتاح میاد چیکار میکنه؟ پرویز فتاح میاد رئیس ستاد آقای جلیلی رو انتخاب میکنه. از اون طرف رابطه خیلی نزدیک با قالیباف داره، سر همون سیسمون گیت. اصلا عاملی که باعث شده بود مثلا از طریق قالیباف و خانواده قالیباف پول ترانزیت بشه ترکیه، اون خریدای نمیدونم آپارتمانی صورت بگیره و فلان بگیره، کیه؟ آقای پرویز فتاح. در جای دیگه خود پرویز فتاح میاد میگه چی؟ میگه من آقای قاسم سلیمانی اومد به من گفت من پول لازم دارم، پول فاطمیون رو ندارم بدم، ما تو چمدون بهش دلار دادیم. اون موقعی که چیکاره بوده آقای فتاح؟ آقای فتاح مثلا مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه بوده. تمام اینها، این هلدینگ یاس وابسته، خب هلدینگ یاس خودش چجوری به وجود اومده؟ آقای قالیباف شهردار تهران بوده، میخواسته برای یک کار عمرانی قرارداد ببنده با بنیاد تعاون سپاه، مستقیم با بنیاد تعاون نمیبنده، با یه هلدینگی میبنده به نام هلدینگ یاس، عملا زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه. اونجا میشه که اصلا اسم هلدینگ یاس به عنوان یک هلدینگ مالی مشخص میشه. هلدینگ مخفی بوده برای قرارگاه خاتم الانبیا، بین قرارگاه خاتم الانبیا و بنیاد تعاون سپاه پاسداران. اینجوری می آمدم چیکار میکردم؟ پولا رو چپ و بول میکردم و تخص میکردم. حال این چرخونه که اینا دارن، میخوان این پولشویی، این سیستم مالی که ایجاد کردن، پول میدن به خارج از کشور، به داخل کشور، هر کاری که دارن میکنن، هر کسافتکاری که میکنن، این تونلای غزه رو که میبینیم، این پولایی که تو تونلای غزه هست، خب همه زیر مجموعه همین هولدینگ هست و اینا، میخوان این از دستشون خارج نشه یا یه کسی نیاد سوار کار بشه اون کارها رو نتونن دوباره اجرا کنن. این میشه که انتصابات، حالا انتخابات که نمیشه گفت، یا سیرک انتخابات یا انتصابات، افراد محدودی رو پیدا میکنه مثل قالیباف که خودش برخواسته از همین هولدینگه، اون آقای پزشکیان که برخواسته از همین هولدینگه، قاضی چی بود اون یکی مال بنیاد شهیدم است، ای من اسم اینو یادم میره، قاضی نمیدونم چیه، قاضی زاده،
قاضی زاده هاشمی،
اسم پچل، آره اون که اصلا نخودیه، ولی باز اونم الان رئیس
ولی
بنیاد
اونم
شهیده،
یه خانواده مافیایی هستن،
آره آدم مافیایی هست اون سری هم بل. شما گفتی اعضای بدن و اینا، ولی تو این مجموعه یه آدم نخودی حساب میشه تو این آدم های عریض و طویل. آره کوچلوه نسبت به اینا، کوچه خب نسبت به یه کسی مثل قالیباف، قاضی زاده اصلا حساب نمیشه که. آخه
درست
شما ببین قاضی زاده خب این وسط هم اومده داره بازی میکنه، اونم باز از همین هلدینگه، با اینکه میدونستن هیچ در صدی مثلا نیست که این بخواد رأی بیاره، اصلا وجودش اصلا همینجوری واسه دیده شدن. خب وقتی اینا رو کنار هم میذاریم میبینیم که به به یه تصویه کلی از بیت گرفته تا بقیه را افتاده. حالا یه ذره جلوتر شما
یا زاکانی ببین مثلا اصلا این داستان پرونده فساد هولینگ یاس از زمانی که قالیباف رفت و آقای حناچی شد شهردار تهران. حالا قبلا که هر کس شهردار میشد مثلا 10 سال میموند، حناچی شد شهردار تهران، حالا بعد از اون ماجرای نجفی و اینا، و وقتی که این پرونده تشکیل شد بلافاصله از شهرداری خدافظی کرد اومد بیرون حناچی.
آره دیگه چرسش بود.
زاکانی اومد در حقیقت برای ماسمالی کردن این پرونده هولینگ یاس دیگه. این زاکانی هم که انقدر فساد ستیز بود و دنبال فساد بود و اینا، این پرونده های فساد مالی برادر روحانی و اینا رو میکرد دیگه، دهنشو بست اصلا هیچی نگفت راجب این هولینگ یاس.
زاکانی اومد برای مالکشی
همون و حالا الان شده رقیب قالیباف، یعنی اومد برای مالکشی. آره. کارهای فساد قالیباف حالا شده رقیب. قشنگ مشخصه که پشت پرده اینا بده بسون دارن با هم.
دقیقا. آخه خود زاکانی از کجا اومده؟ خود زاکانی رو اگه بری ببینید جزء قرارگاه خاتم الانبیا بوده یه مدتی، از همونجا برخواسته دیگه، سردار بوده، بعد اینجوری اومده جلو جلو نماینده و این ور و اون ور پستای امنیتی داشته تا رسیده به اینجا. زمانی که دیدن کار گندایی این یارو قالیباف داره در میاد، دو جناح دارن درگیری میکنن فلان میکنن، چیکار کردن؟ زاکانی رو فرستادن، گفتن تو برو سرپوش بذار، 4 تا قرارداد دیگه هم به من، حالا پورسانتش هم مال خودت مال هرکی، که اومد این قراردادهای چین رو بست و میخواد مسائل چین رو اجرایی کنه. زاکانی یکی از کسایی که بیشتر از امیر عبداللهیان دنبال این بود که قرارداد چین اجرایی بشه. چرا اجرایی بشه؟ خب چین می آمد داخل ایران میخواست ساختمون سازی کنه فلان کنه، باز اونجا هم لفت و لیستای خودشو داشت، قشنگ تو اون پروژه‌ای که داشتن میتونستن تمام اون کسورات رو بیان ماسمالیزشن کنن و عروش رد شن و بعدم پرونده های قالیباف تک و تک بسته میشد اینجوری. خب اینا اومدن چیکار کردن؟ اینا اومدن اول تو بیت رهبری اصلاحیه زدن حقانیان و اون آقای مخبر رو حذف کردن پستای دیگه. حالا حقانیانی که کلا گذاشتنش کنار، کس دیگر رو گذاشتن جاش، ولی مخبر رو فرستادن یه پستی بهش دادن، گفتن تو برو معاون رئیس جمهور بشو، برو مثلا رئیسی رو کنترل کن. خب رئیسی که میدونی اصلا قدرت تکلم درستی نداشت، اون پربگانی و اون لوکوموتیف و همه این اصطلاحاتی که به کار میبرد، یا عددا رو که حتی نمیتونست درصدا رو کنار هم بذاره. از در
از خود مخبرم زیاد دست کمی از رئیسی
از اون نداره، ولی خب دیگه حالا خامنه ای اونو دکش کرده بود در دفتر خودش مخبر، رو جاش کیو گذاشت فکر میکنی؟ یه کسی برخواسته از هولدینگ یاس گذاشت که پیوند مالی بیت و با مالی هولدینگ یاس و قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه رو بده. اینجا میخوریم به یه اسم، آقای فتا. یعنی مهر آچار فرانسه ای که اینجوری بگه، حلقه ای که میاد همه اینا رو با هم پیوند میده، شخصیتی که حتی میتونست برای از فخریزاده مهمتر باشه، چون میشه گفت ببین کسی که تغذیه مالی میکنه، کسی که میاد ارنج مالی میچینه، کسی که میاد کارا رو انجام میده، کسی نیست جز فتاه تو این قضیه. هر جا میچرخی، زمانی که اومد مثلا همین آدم اصولگراه، با جلیلی روابط خیلی صمیمانه داره، عاشق قاسم سلیمانی بوده، خودش گفته این چیزایی که خودش گفته.
بله.
از طرف دیگه وزیر نیرو مثلا دولت روحانی بوده که اصلاح طلب بوده. میدونی چی دارم بهت میگم؟ از طرف دیگه میاد میره چیکار میکنه؟ با قالیباف، به قالیباف مشاوره میده، از اون وقت پزشکیان رو تغذیه مالی میکنه، ساپورت اعتباری و مالی میکنه. خب شما خودت ببین، بازیگردون اون که نشسته داره این بازی ها رو میکنه، از یه کسی مثل فتاح به عنوان حلقه استفاده میکنه که تقریبا میشه گفت هر طرحی که دارن فتاح عامل اجرا کننده است. یعنی اگه قرار تغذیه مالی بشن، فتاح اون پلن مالیشو میریزه. اگه قرار تغذیه اعتباری بشن، فتاح پلن اعتبارش. اگه قرار جای مالکشی بشه، فتاح پلن مالکشیشو میریزه. همونجور که با مجری صدا و سیما درگیر شد، گفت شما حق نداری زیر سوال ببری، درسته مردم اعتراض دارن، خب بیاین کارهای خوبشون رو بگید، کمونکاستی ها رو حق نداری بگی. و خیلی هم با قدرت اصلا با مجری برخورد کرد، حتی به مجری هم ورگش گفت تو نماینده ملت نیستی، من اینجا تصمیم میگیرم که نماینده ملت، شما رو گذاشتن اینجا هم من سوال کنی.
آقای فتا الان تو خیلی از کشورها کل فرایند توسعه درشون 30 سال طول میکشه، کل فرایند، یعنی کشور از این رو
بگه. من که مسئول همه اون نیستم به شما جواب بدم، عرض کردم من مسئول بنیادم 7 ماه اومدم، ولی کار بزرگی صورت گرفته و شما هم نباید زیر سوال ببرید، خاطرتون باشه.
نه
و این خوب نیست.
نه این سوالاتیه که به هر حال در ذهن وجود داره.
نه تو ذهن شما نباشه، اونا میتونن بپرسن.
چرا تو ذهن من نباشه؟
چرا شما باید باشه؟
من نماینده مردمم دیگه.
چی گفته شما نماینده مردمی؟ چی گفته؟ شما نماینده مردم نیستی.
نماینده کیم؟
شما صدا و سیما گذاشته از من سوال بپرسید.
خب ببخشید.
شما نماینده مردم نیستید. اگه باشه منم نماینده مردمم.
خب دیگه با هم بریم حرف بزنیم دیگه.
بفرمایید.
خب یه ذره تنفس کنی، فکر کنم عصبانیت از من.
شما اینجوری شروع میکنی.
یعنی اینی که مثلا با اون لند به یه مجری که خودش باز از حکومتی هاست،
برنامه زنده تلویزیونی هم بود.
آره، دلاوری یه کسیه که اصلا خط قرمز، مستنده خط قرمز رد شده رو با این یارو شمقدری میسازه. برای چی میسازن اونا رو؟ مثلا اون التهاب جامعه رو بگیرن، مثل عمام صورتی و فلان و اینا. خب یه همچین مجری رو وقتی میذارن جلوی فتاح، فتاح خیلی شیک بهش میگه تو فقط مجری در حدی که من یه سوال بکنی، نه بیشتر. میدونی این یعنی چی؟ این یعنی این که از نگاه بالا به پایین و جایگاهتو بشناس. من میدونم کی هستم اینجا نشستم و این کارهایی که دارم میکنم واقعا کارهای مخوف اون داستانایی هست که میگن. حالا اینا رو باز بیشتر بشکافیم خیلی به جاهای چیزی میرسیم. ببین مثلا اعزام سعید محمد از کجا اومده؟ باز از قرارگاه خاتم الانبیا اومده، از همین هلدینگ یاس بلند شده، الان رفته سرپرست هلدینگ خلیج فارسه یا برنامه نوسازی کیشه. خب شما نگاه کن، وقتی میخوان یه کار انقلابی با قول خودشون بکنن یا مثلا یه تاراج انقلابی بکنن ملت ایرانو، یه کاری میخوان بکنن که سر مردم گرم باشه، یه اختلاس آنچنانی شکل بدن بدون اینکه کسی بفهمه، عوامل خودشونو میفرسن. خب سعید محمد با توجه به سنی که داره، با توجه به اینکه یه سردار خیلی جوونیه، از بطن قرارگاه خاتم یه دفعه با پست مدیریتی و ریاستی و اینجور پست‌ها مطرح شده، میره یکی از حساس‌ترین هلدینگ‌ها که هلدینگ خلیج فارسه میشینه. این خیلی خودش جای سواله دیگه. هلدینگی که هم گمرک داره، هم نفت داره، هم پول داره، هم تداخل داره، هم جزایر رو داره، هم بحث این چینی ها که میخوان بیان تو جنوب ایران مستقر بشن و باید هندل بکنه. خب این داستانیه که هلدینگ یاس به انزوام قرارگاه خاتم الانبیا و این دارو دسته دارن میچینن. اینی که عرض کردیم کودتای پشت صحنه داره شکل میگیره، کودتایی که هست، این کودتای نرم اینه که دارن چیکار میکنن کسایی که با این هلدینگی زاویه دارن، از سپاهی ها، از کسایی خودشون، یعنی این که نمیخوان مثلا دارن تصفیه قدرت میکنن که خللی توی کارهایی که دارن انجام میدن ایجاد نشه. مثلا یکی یه دفعه باید نشه اونجا، مثل این یارو پسره کی بود سیسمونی گیت و این وعید اشتری بیاد مثلا ساز ناکوک بزنه، میبرم بهش یه دونه کافه دادن تو زعفرانی،
یه سهمخواهی دیگه اونم میاد یه آره. مثلا افشاگری میگه یه سهمی میگیره.
مصاف هم اومد، این پسر رافعی پور هم اومد یه حرفی زد و فلان، اینا سری براش در آوردن گفتن انقدر تو هم کد به کد کردی اختلاس حساب میشه، حواستو جمع کن. بعد اونم گفت ما که مشکل نداریم، مثل که یه بودجه دیگه هم به مصاف دادن فعلا سکوت کرد رفت کنا. یعنی به همین شیکی دارن تصویر میکنن از چرخه قدرت یه سری ها رو دارن پیاده میکنن. برای چی؟ برای اینکه اون خالصیه بیاد دست خودشون،
این دنبال یه دست کردن،
یه دست بشه. آره
من فقط برای اینکه مخاطبانمون بدونن که وقتی داریم میگیم ستادج، یعنی پرویز فتاح، یه ذره بهتر بشناسن از نظر اهمیت جایگاهی که داره و اینی که بدونن که آقا این وقتی ما میگیم ستاد اجرایی فرمان امام، یعنی داریم راجب چی صحبت میکنیم، راجب چقدر پول صحبت میکنیم. 10 سال پیش، 12 سال پیش خبرگزاری رویترز یه گزارش، یه مثل مقاله بلند بالا داد بیرون راجب همین ستاد اجرایی فرمان امام که به اسم امپراتوری مالی خامنه ای بود، که اونجا تو اون گزارش میگفت بیش از 90 میلیارد دلار سرمایه این به اصطلاح ستاد اجرایی فرمان امامه، که حالا الان اینو تقسیمش کردن، بالاخره یه شاخه خورده به همین هلدینگ یاس و به نمیدونم بنیاد تعاون و این ورانور، اینا همشون به هم دیگه متصل شده جان.
بنیاد تعاون و هلدینگ یاس و هلدینگ خلیج فارس اینا به همون ستاد اجرایی اضافه شده.
آره همون رو میخوام بگم که دقیقاً 90
میلیاردی،
فقط برای اینکه از اون اسم رو کوچیکش بگم، ولی در حقیقت صحبت صدها میلیارد دلار سرمایه است که توی این، یعنی این فقط وقتی ما میگیم هلدینگ یاس این نیستش که بگیم مثلا یه شرکت یه ساختمونه، نه یه عالمه کارخونه و شرکت و چیزهای مختلف،
شرکت های اقماری داره. بله. مثل شرکت موبین نت که سردار سیف الان هم زندان، مثلا سردار سیف بود دیگه، سردار
ولی‌الله سیف که رئیس بانک مرکزی هم شده بود، اونو میگی درسته؟ یا نه یه سرداره، سردار
نه سیفه. سردار سیف فرمون کن.
بله
سردار سیف که شوهر شهرزاد میرقلی خان هم بود یه مدتی.
بله
بله. تایم
بله.
آره که اصلا عامل خریدای خارجی بود، دور زدن تحریما بود، اینجور چیزا بود که بعد گفتن شرکت‌های مثلا درست کردن مثل موبینت، این دستگاه هدایت موشک‌ها رو چجوری وارد کردن؟ بس هدایت موشک و فلان اینا در شاخه همون تجهیزاتی که برای مثلا شرکت‌های اینترنتی وارد می‌کردن، تحت پوشش اونا دستگاهی وارد کردن که بتونن هدایت موشکی هم در نظر بگیرن.
ناگفته های شهرزاد میرقلی خان از زندان های آمریکا. او که بیش از 5 سال از عمرش رو به بهانه مشارکت در خرید دوربین های دید در شب برای ایران در زندان های اتریش و آمریکا سپری کرده، میگه در زندان
شهرزاد میرقلی خان هستم. افسوس میکنم که 5 سال تو زندان های آمریکا با بدترین شرایط به خاطر حفظ ملتم مقاومت کردم. اقرار میکنم که اشتباه کردم.
اگه خاطرت باشه یه مدتی تو ایران تلویزیون سنام بود.
بله.
همه میگفتن سنام سنام. خب مخفف سنام میدونی یعنی چی؟ سنام مخفف یک عبارته. من اصلا بهت بگم مثلا سنام یعنی چی، شما خودت اصلا شوکه میشی که چرا تلویزیون تولید میکرد. صنایع موشکی سنام، صنایع موشکی صنایع دفاع بود، اصلا اسمش روشه. حالا چرا تلویزیون تولید میکرد؟ به دو علت. یکی اون بردی که در تلویزیون ها یا اون سیستمی که برد تلویزیون ها رو مونتاژ میکرد، اینا نیاز داشتن برای چی؟ برای موشک ها.
یعنی مثلا سیستم آنتنشو میگی؟
نه نه، برد، بردی که بردایی که در تلویزیون های سامسون بود. آره، چون اجازه نداشتن اینا مستقیم برن بگن ما برد لازم داریم برای مثلا صنایع دفاعی یا تجهیزات دفاعی. اینا اومدن گفتن آقا ما میخوایم تلویزیون تولید کنیم. یا موبایل های ساجم رو که وارد کشور کردن، بی سیما اگه یادت باشه الان هم میبینیم مال 1979 یا حالا ایرانیشو بگیم همون جنگ، دهه جنگ 60 و 1360 و اینا، این بی سیم هایی بود که مثلا پیارتی 77 بود، یارو کولش میکرد 20 کیلو وزن خودش درست. بود 4 کیلو وزن باتریش بود، یه آنتن بزرگی داشت. خب اینا اومدن میخواستن تولیدش کنن، نیاز داشتن به برد مدارچاپی، بردایی که فشرده است، مثلا 4 لایه برده در یک برد، خیلی هم ریستر میشه. بعد چیکار میکردن؟ تکنولوژی داشتن که میتونستن این برد رو تولید کنن، نداشتن. اومدن با کارخونه ساجم صنایع مخابرات وزارت دفاع قرارداد بست، اون خط تولید ساجم رو وارد کشور کردن. موبایل های ساجم رو که تولید کردن موندگار هم نشد به خاطر این، چون به اون برده رسیدن. بعد اومدن از همون بردی که می ساختن برای موبایل استفاده کردن، چیکار؟ بی سیم های الگو رو، 7 بی سیم الگو رو تولید کردن که همین بی سیم های کوچیکی بود، مثل ناتو یارو میگیره دستش مثلا صحبت میکنه و اینجور صحبت ها. خب شما خودت دیگه در نظر بگیر دیگه، اینا هر کاری دارن انجام میدن تحت پوششه. یا سیف به وسیله شهرزاد میرقلی خان داشت دوربین های دید در شب یا دوربین های اشمیت بندر آلمانی یا اتریشی رو تو اتریش میخرید که اون قضیه لو رفت، تحریم دور زدن تحریم ها لو رفت و دستگیر شدن، به واسطه آمریکایی‌ها دستگیر شده. خب این نقش هولدینگ یاس. حالا دوستان اگه میخواستم ببینن هولدینگ یاس چه خبره، تمام تغذیه مالی به گفته خود پتا دادن پول اضطراری به فاطمیون و به نمیدونم حزب الله و اون همین حماس و اون یکی دیگه هم دارن غیر از حماس که با ایران یه زمانی روابط خوبی داشت، همش از طریق همین هولدینگ یاس و این دلارای هولدینگ یاس.
یعنی یه عالمه شرکت، شرکت به اصطلاح تجاری، حالا به کارهای مختلف،
شرکت نفتی داره اصلا،
شرکت
تو خود
نفتی. بله. یعنی زیر پوشش اونا بعد پولا رو پخش میکنن.
بله.
یعنی اصلا یه مستقیم نمیره از سپاه پول بگیره. بله.
ظاهرن شخصیه. بله. حتی خصولتی هم نیست، ولی جوری برنامه ریزی شده که اینها همه منافع میره برای هولدینگ یاس، پولا رو جابجا میکنن. و این هم مافیاییه که مثلا میگن ما تحریما رو دور زدیم یا فلان. هر از گاهی هم یه جایش یه قطعی میشه یا مثلا یه اتفاقی میفته میگن اختلاس صورت گرفته، در صورت که اختلاس صورت نمیگیره. این پوله قطع میشه یا اون وسط مثلا نمایندهی که مثلا داشته توی یک کشور
زیرابی میره
اروپایی زیرابی میره اون وسطش میپیچه میره یه همچین مثل بابک زنجانی دیگه بابک زنجانی گرفتن الان میگن اموالی که برگردونده خیلی بیشتر از بدهیشه حساب میکنیم خب شما خودت ببین آخه
کجا برگردونده اصلا سندی چیزی نیست
حالا برگردوندهش به کنار این آدم یه سن 23 سالگی اولا پدر مادرش فرنگی بوده معلم بوده تو سن مثلا رفته سربازی سرباز سپاه بوده از اونایی که دادن به بانک مرکزی اونجا جذب همین هولدینگ شده بوده بعد چجوری به یه همچین ثروتی رسیده یک سرباز معمولی یه دفعه به یه همچین ثروتی میرسه جوری که پدر مادرش حتی خونه نداشتن اینجوری که خودش تعریف میکرد و فلان اینا نه خواهرش نه برادرش نه هیچ کدومشون مثل این ثروتمند نبود بعد از ثروتمند شدن این اونا هم به نون و نوایی رسید یه دفعه به یه همچین ثروتی میرسه و خب پورسانت معاملات نفتی خیلی بالاست دیگه
بله
محسنی اژه‌ای همچنین به پرونده بابک زنجانی اشاره کرد و از بازداشت متهمان جدید گفت.
من اون دفعه خدمتتون عرض کرده بودم که 5 نفر بازداشت هستن. الان بازداشتی‌ها بیشتر شدن. هم یکی از مدیران نفتی بازداشت شده از اون تاریخ. معاون محترم اول رئیس جمهور دستور دادن و شرکت نفت هم قبول کرده این اموالی که شناسایی شده قیمت گذاری بشه و بابت بدهی این فرد متهم به شرکت وابسته به نفت اونا قبول کنن و بردارن انشالله بار قضیه مقدار سبکتر میشه
و من خواستم یه اشاره بکنم به همون دلاوری که گفتیم مستندار با شمقداری میسازن اینا در حقیقت میخوان یه توهمی تو همین بسیجیان دو عالم تو همین بچه‌هایی که برای وزارت اطلاعات تو همین ارتش سایبری اینجور جا هستن بهشون بگن که آره مثلا یه بخش از نظام داره میره با این فسادها مبارزه بکنه این توهم میخوان
اون که آره ولی اصل داستان میدونی چیه اینها نقش جاانداز یا سوپاپ اطمینان دارن برای انفجار جامعه
بس.
شما وقتی یه چیزی عصبانی هستی راجبش حرف بزنی آروم
میشی بله.
یا یکی رو ببینی دردتو میفهمه با همدردی میکنه
مثلا یه کسی داخل خود حکومت که هست مثلا یه امیدی میده که انگار آره قرار درست شه مثلا
شما مطمئن باش اگه اینا اجازه نداشتن اگه بهشون اجازه نمیدادن 100 سال سیاه ارزه همچین مستند ساختنایی یعنی اصلا نمیذاشتن کار بکنن خیلی های دیگه اصلا میبینیم دیگه بله. چجوری اصلا تو نطفه خفهشون سرشون رو زیر آب میکنن هیچکی هم نمیفهمه ولی وقتی به یه همچین افرادی اجازه میدن بیاد مستند بسازن پس این مستند طراحیش از همون اتاق فکره میاد میخواد اون التهاب جامعه رو بخوابونه که دیدیم بعد از عمامه پرانی و اینا اومدن یه مستندی دارن بیرون به اسم عمامه صورتی که اصلا هنرپیشه اصلیش شخصیت اصلیش یه آخوندی بود بعد دوره افتاده بودن که مثلا با مردم مصاحبه میکردن مردم نظرشون راجع به آخونده چیه و فلان و اینا این بازی های سیاسی که دارن میکنن این بازی های این چرخه که دارن راه میندازن دقیقا طراحی همون اتاق فکره یعنی دلاوری چیزی جداتر از وزارت اطلاعات نیست اندازه پرویز فتا نبوده اگه پرویز فتا اونجور میزنه تو سرش میخواست بگه بابا تو یه آبدارچی من رئیستم بیخیال گرفتی چی میخواست بگه مثلا بودجه که تو میگیر مستند تو میسازی من میدم حرف نزن
ترجمه به اجازه دادن حرف بزنی حرف بزنی بله عرضم به خدمتت که بعد تو این وقتی که هولدینگ یاس رو همینجوری تو گوگل سرچ میکنیم یه سری اسم میاد بالا میخواستم بدونم شما چیزی میدونین راجبش یکیش این آقای جمال الدین آبرومنده که یه ویدیو کوتاهی هم هست ازش ساخته شده توضیح میده یه نفر
ببین این آقای آبرومند یا بقیه اسامی که از هولدینگ یاس میاد بیرون اگه شما برید نگاه کنی یا حذف شدن کلن از صحنه روزگار حذف شدن یعنی کشته شدن یا فلان شدن یا این که مثلا یه پستا گرفتن جایگزین شدن یا تو زندانه یعنی اینجوری بهت بگم هولدینگ یاس اگه شما حتی اون قرارگاه خاتم الانبیا رو ببینید دیگه از رستمی بلندتر نداریم که اومد رفت سفیر ایران در عراق شد، بعد اومد
وزیر
شد
نفت وزیر نفت بود دوره احمدی نژاد،
وزیر نیرو شد، بعد وزیر نفت شد، وزیر شهرسازی و مسکن شد، خودش نمیدونست کدوم وزارت رو بهش داده بودن، اشتباه میگفتیم
تو دوره رئیسی
وزیر شد، بعدم سرش رو کرد، بعدم یه عکسی ازش اومد بیرون که مثلا زن صیغه‌ای تو مالزی داشته،
بعدم گفتن کرونا گرفت مرد.
آره بعدم که گفتن مرد، جان به جان آفرین، تسلیم کرد و سرطان گرفت و مرد.
کرونا گفتن گرفت. آره
آره بلد. ببین اینا کلن تو این راه رو میرن، یعنی کسایی که تو این هولدینگ هستن یا اصلا راجع به این هولدینگ میپردازن، اینا مثل مسعود مولوی این راه رو میرن. مسعود مولوی هم خب اومد رفت اول جذب وزارت اطلاعات شد، هوش مصنوعی رو پایه‌ریزی کرد، رفت یه سری کارهای اطلاعاتی کرد و هوش و فلان و هک و فلان اینا، رسید به یه نقطه‌ای که دیگه زیادی میدونست، بین دو دسته درگیری ایجاد شد، این رفت کردنش زندان، تا اون دسته کار برکنار شد جایگاهی نداشت که مثلا بچسبه به سردسته ها زندانه رو نره، از کشور زد بیرون، زیادی حرف زد.
حالا یه چیزی بگم، این مسعود مولوی میخواستش که اطلاعات بفروشه، به کیا بله بفروشه؟ مثلا اطلاعاتش به CIA بفروشه. حالا قافل از اینکه با CIA با وزارت اطلاعات دستش تو دست هم دیگه است، یعنی تو وقتی میری به CIA میگه خود CIA اول تو رو میفروشه، میره میگه وزارت اطلاعات سیستمتون سوراخ این یارو اومده بیرون، مثلا در این حرفا میزنه اینا قشنگ، و بعدم هم راحت میام تو خیابون، وسط خیابون تو استانبول میذارن میکشنش. تو روز تو حالا یه شبی بود، ولی مثلا بابا استانبول پایتخت ترکیه است، پایتخت یک کشور به اصطلاح اروپاییه، همینجوری یه یارو با کلاشینگو تخت تخت
خرم زدن میکشنش. کریمیان هم همینجوری شد دیگه.
مال
کریمیان هم تو همون استانبول ترور شد، بس اونم این بود که بهش گفته بودم بیا با ما همکاری کن، حالا یه عده میگم مثلا پوله رو گرفته بود همکاری نکرده بود، یه عده میگم پوله رو نگرفته بود اصلا گفته بود همکاری نمی کنم فلان نمی کنم، کار به یه جایی رسیده بود که گفتن حذفش کنیم همه چی درست میشه، حذفش کرد. و جم تی وی هم بعد از کریمیان دیگه جم تی وی نشد.
درست، خود جم تی وی هم دارتای پروژه بود، میدونی؟ یعنی بب. اینا اومدن این پولو دادن برای چی؟ برای اینکه مردم اگه میشنن پای ماهواره بشنن یه سریال بی سر و ته نگاه کنن، یعنی نشنن برنامه سیاسی نگاه کنن، نشنن برنامه افشاگری نگاه کنن، بشنن این چیزها رو نگاه کنن. تمام مردم سرگرم کردن با همین سریال های صدمن یقاضی که تو خود کشورهای خودشون بیننده ندارن، ولی ترجمه بودن بیا علم آدم از ایران بردم اونجا دوبلور بردن توی ترکیه، یه استودیوی
عریض داخل ایران براشون کار،
برای اینکه دوبله کنن اینا رو قشنگ، یعنی نمیتونستن تو صدا و سیما این سریال رو پخش کنن به اسم جم تی وی. حالا اصلا پول این جم تی وی از کجا اومد؟ بعدش هم دائما هم که داره تبلیغ آپارتمان سازی های خود سپاه و این ورانور میکنه تو قبرس و تو اسپانیا و تو ترکیه و این ورانور، برای اینکه مثلا کسی که از ایران میخوان بیان بیرون بیان تو ایران پول بدن، خیلی جالبه، تو ایران پول نقد بدن، اینجا مثلا آپارتمان ما به نامش میکنیم.
خب همین آپارتمانی که شما میگید، میدونستی یکی از پروژه های همین هولدینگ یاس آپارتمان سازی تو کشورهای دیگه است، مثل ارمنستان، مثل همون قبرسی که فرمودی، مثل دبی، مثل حتی روسیه،
اسپانیا جاهای... ساختن بله،
اسپانیا بله، نروژ آپارتمان سازی داره،
نروژ آپارتمان سازی
بله،
به گنگ زیادی نگرد.
آره مثلا اینجا شرکت نفتی دارن در تحت پوششش اون قضیه، شرکت چیزی که دارن، شرکت مخابراتی که دارن، گندش هم در اومد بارها بارها، شرکت نفتی هم حتی دارن آلمان. این مسخره بازه، یه دفعه یکیشو میبینی مثل این یارو پسر آقازاده‌ای که شوهر مهناز افشارم بود، اسمش در میاد و بعد از چرخه میکشه کنار، میره کنار و گنده کارشون در میاد و یه باختی این وسط میدن.
یاسر رامین رو میگی، هنوزم هست، هنوزم شوهرشه.
من کاری به زندگی شخصیش ندارم، من بحث این چرخه رو میگم که بله، یه دفعه مثلا یکی یه لنگ پا میزنه از چرخه میره بیرون، ایشون یکی از همون هست که از چرخه رفته بیرون دیگه،
بیرون هم نرفته هنوزم هم کنار داستان.
الان شما بگی من میخوام اونجا یه شرکت تأسیس کنم مثلا تو آمریکا فلان اینا، کسی میاد بهت پول بده بگی برو شرکت تأسیس کن، بیا با ما قرارداد ببند کار کنی فلان کنی؟ عمرن بهت ندن. اگرم بدن 1001 تضمین ازت میگیرن، 1001 تست میگیرن، بعد که تایید شدی، بعد که فهمیدن از خودشونی، بعد که فهمیدن بیساری، اون موقع است که میان میگن آشه بیا حالا مثلا تو بشه فلان چیز رو وارد کن، بعد میان خودشون هم انگ میزنن به. یعنی اگر ياسر رامین اومده شیر خشک وارد کرده، شیر خشک مطمئن باش اگرم تاریخش گذشته بوده با هماهنگی بوده که این کارو کرده. اون بس نسخشه وقتی که یه بهیار تو یکی از روستاهای لرستان میاد یه روستا رو از طفل نوزاد 3 ماهه تا پیرمرد 95 ساله رو مبتلا به ایز میکنه، یه چیزی حدود 450 نفر و صداش هم اینجا در نمیاد، این اگه نسل کشی نیست اسمش چیه؟
یا حالا فراتر از اون ببین، این تصادفات رانندگی که تو ایران میشه،
اون که در سال
سالی 24-5000 نفر آدم کشته میشن، فقط حالا اینا که
40 خورده 1000 نفر،
یعنی اصلا وحشتناکه. یعنی تو عراق که بمب کنار جاده‌ای بود انقدر جاده‌اش کشته نمیداد، انقدر
کشته نمیده جاده‌اش،
و بعدم مشخص دلیلش هم بخاطر این ماشینای بی‌کیفیتیه که خود همین برادران قاچاقچی و اینا دارن تولید میکنن تو ایران و به زورم به مردم میفروشن. یعنی انقدر حق گمرکی ماشینای دیگر میبرن بالا،
نه چاره ای ندارن،
مردم مجبورن برن پراید بخرن، برن همین پژو پارس و این آتاشخاله که اینا درست میکنن و به چند برابر قیمت بخرن و سودهای اینا همینجوری تبدیل میشه به همین چیزهایی که میبینی، همین هولدینگ یاس و اینجور چیزها میشه دیگه، که باز دو مرتبه پولش میره توی همین چرخه داغون کردن دنیا. ببین حالا یه پرونده ای اومد بیرون آخر ریاست جمهوری اوباما سال 2016 به اسم کاساندرا. این پرونده نشون میداد که سالی 200 تن کوکائین از ونزوئلا میاد تو آمریکا و قبلا البته بودا، این چیز تازه‌ای نیست. یعنی میخوام بهت بگم که چجوری این سیستمای امنیتی به هم وصلن، میاد آمریکا و بعد اینا متوجه میشن که قبلا مثلا رئیسای این باندای بزرگی مواد مخدر آمریکای جنوبی بودن، یا مثلا کلمبیایی بودن و اون طرفا بودن، بعد دیدن لبنانی ان اینا، سوال شد و رفتن دنبال قضیه رو گرفتن، دیدن بله لبنانی های مثلا ونزوئلی تبار یا آمریکای جنوبی تبار، چون یه زمانی یه مقدار زیادی پناهنده از لبنان و این منطقه لبنان فلسطین اینا رفتن به اون کشورهای آمریکای جنوبی سال مثلا دهه اواخر 70 و اوایل 80 میلادی. بعد خلاصه این داستان دی ای ستاد مبارزه مواد مخدر آمریکاست، یه ستاد مستقلی، این دنبال قضیه رو گرفت که شد همین پروژه کاساندرا بود و رسیدن دیدن که بله حزب الله لبنان و دولت بشار اسد و دولت جمهوری اسلامی یعنی سپاه پاسداران با حتی دولت اوکراین که دولت بسیار فاسدی بود، اینا با هم همه دارن با هم دیگه کار میکنن، از تجارت مواد مخدر تا تجارت مواد شیمیایی، مواد که بعدن بشار اسد استفاده میکنه بر علیه مردم خودش، و قاچاق انسان. این که یه دفعه تو ایران این همه کوکائین زیاد شد دلیلش این بود، دلیلش این بود که خودشون داشتن میآوردن از ونزوئلا این طرف، این هواپیما پر مواد مخدر اینا میومد تهران میشست، نه فقط تهران، تو سوریه هم میشد، یه استاپ هم وسط راه تو سوریه میزد از ونزوئلا، از اون ورم تو آمریکا پخش میکردن. خلاصه دی ای پیدا میکنه، میرسه به سرنخا، CIA میاد جلوشو میگیره در زمان اوباما و کل اون پرونده رو میبندن، اجازه نمیدن ادامه پیدا بکنن. میخوام بگیم که چجوری هماهنگی هست، یعنی حتی یکی از سرنخا دستگیر میشه توی کشور چک، اونجا میذارن نمیره، یعنی آمریکا نمیره اینو تحویل بگیره، همینجا میذارن میمونه، بعد 2 سال اونا ولش میکنن، تا انقدر پوتین فشار میاره به دولت چک تا اونا هم ولش میکنن. طرفم لبنانی بود، حالا اسمش هم من برنامه ساختم خودم هم موقع راجع به این، ولی میخوام بهتون بگم که به هم میهنان عزیزم بگم که مخاطبان این برنامه که این سیستم های امنیتی به هم وصلن، متصلن هم، اینا اشتباه نمی کنن، اینا وقتی که یه دفعه گنده قضیه در میاد میان میگن آره اشتباه شد، نه اشتباهی در کار نیست، برنامه ریزیه و همین جوری هم ادامه داره. یعنی این 200 تن مواد مخدر زر زمان اسکوبار داشت وارد آمریکا میشد، از کولومبیا وارد میشد، زیر چش CIA هم وارد میشد زمان ریگان. اما گندکاریش هم در اومد. یه فیلمی هم ساختم به اسم فکر کنم امریکن پراجکت، یا حالا یادم رفت اسم فیلمشو، میذارم روی تصویر بعد از برنامه یادم اسم فیلم رو میذارم، که تام کروز هم بازی کرده، نشون میده قشنگ زیر چش CIA دارن کوکائین برمیدارن میارن آمریکا. خود آمریکایی‌ها این کارو میکنن، از خود اسکابوار میگیرن میارن اینجا پخش میکنن با پولش. حالا چه کارهای دیگه ای میکنن؟ اون فیلم رو ایتونستین ببینین حتما. و خیلی ممنون به هر حال.
در کل افشین جان،
بله
قربان، در کل عرض کنم که پزشکیان و قالیباف و نمیدونم اون یکی پور محمد و قاضی زاده و زاکانی همشون یکیه، فقط اسماشون عوض شده و پوستاشون. به این گفتن تو اینو بگو، به اون گفتن تو اونو بگو، به اونم گفتن تو اونو. وگرنه اینا فرقی با هم نمیکن، در کل همشون یکی ان، ایجا تغذیه میشن، ایجا بازیگردانی میشن و برای یه منافع دارن کار میکنن، برای ملت کار نمیکن.
درست. بله اون فیلمی که من اشاره کردم اسمش هست American Made، که تام کروز یه داستان واقعی هم هست، یک داستان واقعیه و آخر سر هم این خلبانی که تام کروز نقشش بازی میکنه رو میکشن. منتها قبلش این از خودش تیپ، از خودش فیلم گرفته پر کرده و بعد از اینکه میکشنش این فیلم ها منتشر میشه، دیگه نمیتونن زیر بارش نرن، مجبورن دو مرتب طبق معمول بیان میگن آره اشتباه شده، مثلا این مامور CIA اشتباه کرده یا خلاف کرده، در صورتی که این داستان سر بلند داره، یعنی یه مامور خودش به تنهایی نمیتونه این کار رو بکنه، این تصمیم گیری رو بکنه. این قضیه خیلی پیچیده تر از این حرف هست، یعنی خیلی میخوام بگم که از جای بالاتری داره هدایت میشه،
چراغایی باید برایش سبز میشه تا این کار رو بکنه، بعد
بوجهارم
خیلی ها میبرد
سر خود کاری بکنه. و همین خواستم این بگم که اینا تئوری توته نیست، این چیز اتفاق میفته و جمهوری اسلامی یا یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی خیلی به درد میخوره برای انجام دادن این کسادکاری ها تو دنیا، و جمهوری اسلامی هم داره میکنه دیگه. این و حالا الان ما رسیدیم به اسم شرکت ها، اسم آدم ها، و داریم الان اینجا خوشبختانه داره به کمک اینترنت، واقعا این اینترنت مثل یه موهبتی بود که حالا همه دارن همدیگه رو آگاه میکنن و الان این اسامی میاد بالا. سپاسگزارم از تو شهرام جان که این اطلاعات در اختیار ما گذاشتی، در اختیار ایرانیان گذاشتی در حقیقت.
شما لطف، امیدوارم مصور ثمر بشه.
حتما خواهد بود. سپاسگزارم، تا برنامه بعد.
قربانه، تا برنامه.
بدرود.